ابتدایی سال تو یک خانواده‌ای با یک مدل خاصی از تعاملات بزرگ شده و اینها با همدیگر احتمالاً متفاوت بوده باشه. دسته دوم از تفاوت‌ها تفاوت‌های شخصیتیه. شما آقای داره بی یه سری ویژگی های شخصیتی داری، من یه سری ویژگی دیگه. حتی دو قلوهای همسان هم ویژگی هاشون این هم کپی هم نیست. اما دسته سوم تفاوت های جنسیتیه که جنس زن و مرد یک سری ویژگی های متمایزی معمولاً در جنسیت زنان و در جنسیت مردان وجود داره. اول بریم سراغ تفاوت های محیطی خانوادگی. اولین تفاوت سبکای تربیتیه. هر پدر مادری در تربیت فرزندانش سبک متفاوتی داره و متفاوت بودن سبک تربیتی والدین بر روی تعاملات، شخصیت، آداب اون فرد اثر گذاره، بر روی عادتهای زندگی اون فرد و درکش از دنیا و روابط زناشویی اثر گذاره. این که والد دینش سختگیر بودن یا سهلگیر بودن یا آزادی عمل متعادلی بهش دادن، اینکه نحوه ابراز محبت و حمایت عاطفی توی محیط خانوادگی چجور بوده، روش‌های تشویق و تنبیه چجور بوده، اصلاً جو حاکم بر محیط خانوادهشون چجور بوده. بله. یعنی روابط پدر مادر. ببینید، ما اولین الگوها و قدیمی ترین الگوهامون از نقش زن، بهتر بگیم از نقش همسرانه، زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به خانومش کجاست؟ از کی میگیریم؟ از والدین خودمون. یعنی از کودکی ما تعاملات، ریزحالتها، ارتباطات، گفتگوها، علایق، نوع حل مسئله، نوع گفتگو رو بین یک زن و شوهر رو در پدر مادرمون میبینیم و خواسته یا ناخواسته این الگو در لایه‌های عمیق ذهن ما بسته میشه.
درسته.
شاید قدیمی ها میگفتن مادر رو ببین دختر رو بله، بگیر. بله. درسته؟
بله.
یکی از چیزهایی که باید بررسی کنیم نوع تعامل مادر دختر خانوم با پدرش بوده، چون احتمالاً الگوهایی که ایشون در مادریش و در همسریش بروز خواهد داد به نسبتی شبیه به مادرش.
البته این ضرب المثل الان دیگه کاربرد نداره با وجود فضای مجازی و دوستان زیادی که
الگوها دارن. ممکنه درصدی تغییر کنن، ولی میدونید هرچی یک الگو قدیمی تر باشه اثر ماندگارش بیشتره.
درست.
به خاطر همین خیلی وقتا من این مثالو میزنم، خود ماها وقتی نوجوونیم شروع میکنیم انتقاد از والدینمون، میگیم اگه من یه روزی پدر بشم یا مادر بشم این رفتار بابام رو انجام نمیدم، این رفتار مادرم رو تو این موقعیت انجام نمیدم، و الان اکنون خودمون پدر و مادر شدیم و عین همون رفتارها رو تکرار میکنیم. یعنی اتومات اون الگوی رفتاری آموخته شده در ذهن ما فعال میشه. خیلی دشواره، بعضیا میتونن اینو تغییر بدن، نه که ما محکوم این الگوها هستیم، بعضی ها میتونن اینو تغییر بدن. لذا شما میبینید یه مادری نسبت به ابراز علاقه به فرزندانش، یک خانومی نسبت به ابراز علاقه به همسرش یک مقدار ضعیف‌تر عمل میکنه. احتمال داره این تحت تأثیر الگوی والدینیش بوده باشه، یا یه آقایی خیلی تند، خیلی سرد با همسرش حرف میزنه، خیلی توقع داره که هر آنچه که میگوید زن مطیع محض باشد در مقابل او و حرفای او رو گوش بدهد. این هم احتمالاً از یک الگوی خانوادگی گرفته شد. آقا خب گرفته شده چیکار کنیم؟ من میگم درک همین که این تعارض ما از کجا نشأت گرفته، از کجا شروع شده، به ما کمک میکنه که هم مسئله رو بهتر درک کنیم.
بله.
هم بتونیم راحت تر این مسئله رو حلش کنیم و باهاش کنار بیاییم. پس دو تا تفاوت گفتیم، یک
درسته،
الگوی تربیتی، دو جو غالب خانوادگی یعنی الگوی ارتباطی والدین با هم دیگه بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. این برنامه خیلی عالی شروع شد، حسن مطلع بسیار خوبی داشتیم، از شناخت تفاوت‌ها و نکات خیلی ظریفی رو ما شاید بهش دقت نمی‌کنیم اما خیلی تاثیرگذارن تو زندگیمون و اینها همون مهارت زندگی کردن هست که شما دارید به ما یاد میدید. خیلی ممنونم. اما بخش جذاب برنامه‌مون که پاسخگویی به سوالات شما عزیزان شنونده است، 3553 3-4-0-553 در اختیارتون هست برای ارسال سوالاتتون در 24 ساعت شبانه روز. اما اگر در همین ساعت، در همین لحظه که برنامه ما داره پخش میشه، پرسمان خانواده، لطفاً سوالاتتون رو بفرستید تا راحت تر پیدا بشه بین سیل عظیم پیامک هایی که به دیگر برنامه های رادیو معارف ارسال میشه.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
من براتون برسنم که بنده یه پسر 30 ساله دارم، 5 سال پیش با یه دختر دانشگاه آشنا شده و سخت با این دختر در ارتباط بوده، چی دیگه تا حتی که ما بهش مخالفت دادیم تا حدود 2 سال یا کمتر می اومد خونه ما و نه با پدرش نه با مادرش تا هیچ که صحبت نمی حرف نمی زد تا این که بالاخره دین داره آسیب ببینه مراجعه کردیم، به اجبار مجبور شدیم بریم و خواستگار ایشون و خیلی بعد از هم که با اینا شناخت داشتیم اصلا فرهنگشون به فرهنگبان نمیخورد. یه مادرش چون خیلی دلسوز بود مجبور شد بره این کار انجام بده، الانم عقد کرده ولی ما واقعا راضی نبودیم ولی به اجبار این کار کرده و الان ما مخواییم بعد از این برنامه که اومده باید چیکار کنیم، باید برخوردشون بارد.
پدر نگرانی که بعد از یک عمل انجام شده تو این عمل قرار گرفته و میخواد مدیریتش بکنه.
ببینید، نگرانی های والدین در مورد ازدواج فرزندان یه سری نگرانی های واقعی هستن به خاطر تجربه‌ای که دارن و از اونور علاقه‌ای که به فرزندانشون دارن. از این طرف احساس اجبار، احساس اینکه تو کار انجام شده واقع شدیم، مجبور شدیم و بعدش هم بعد از خواستگاری نگرانی راجع به تفاوت فرهنگی، فشار زیادی حتما روی والدین میاره. اما نکته چیه؟ نکته اینه که اولین گام اینه که ما باید شرایط رو بپذیریم و سرزنش گذشته و حسرت گذشته رو کنار بذاریم. الان آنچه که اتفاق افتاده، فرزند شما انتخابش این دختر خانوم بوده و باهاش ازدواج کرده، گذشته دیگه قابل تغییر نیست ولی آینده رو میتونیم مدیریت کنیم. بله. برای مدیریت کردن آینده نکته مهم برای حفظ سلامت خانواده، حفظ روابط فرزندانمون، پذیرش شرایط اکنونه. ما اکنون تو این شرایط قرار گرفتیم و بالاخره فرزندمون که الان 30 سالشه گفتن، بله، علاقمند یک خانومی شده، اصرارم کرده، حتما این پدر نگرانیهاش رو این پدر مادر به پسرش منتقل کرده، دلسوزیهاشو گفته، نگرانیها رو مطرح کرده، خطرها رو گفته و الان بالاخره در هر شرایطی پدر مادر هم راضی شدن و این ازدواج رقم خورده. خیلی مهمه که این آقا و همسرشون، یعنی پدر مادرش، این آقا پسر که سوالو پرسیدن، باید شروع کنن از الان روابطشون رو با عروسشون مدیریت کردن. درسته که اختلاف فرهنگی وجود داره ولی بالاخره الان محرم این خانواده است، ناموس این خانواده است، عروس این خانواده است و قرار روابط بلند مدتی باش باشه. اگر بین پدر و مادر آقا با عروس مشکل و اختلاف باشه، آسیبش به همه خانواده میرسه. اگر پدر مادر اینجا یک رابطه خیلی خوب و سالم محترمانه برقرار کنم با عروس خانم، این خودش اصلا یه الگوی خوب برای اون دختر خانم میشه و روابط تنظیم میشه و میتونه رو اون دختر خانم اثر بذاره.
درست.
بعضی وقتا ببینید این واقعیته، بعضی وقتا ما قضاوت‌های زود هنگام میکنیم ولی به مرور وارد زندگی میشیم میبینیم واقعا عروس خوبیه، واقعا روابط خوبی داره برقرار میکنه. و البته نباید عجله کنیم، بالاخره تفاوت فرهنگی هست اینجا. بالاخره تفاوت میل وجود داشته، پدر مادر نمیخواستن. برای هماهنگی بیشتر نیاز به صبوری است. پدر مادر اینجا باید صبوری کنن و یه تأکید داشته باشن. این خیلی مهمه. تقریبا میتونیم بگیم برای هر پدر مادری که پسرش رو داماد میکنه، دخترش رو عروس میکنه، عروس میگیره یا داماد میگیره، این نیازه که در فرزندشون تأکید به این کنن که اولویت رابطه تو و همسرته. حالا که ازدواج کردید باید زندگی خوبی بسازید. من گاهی اینو به مراجعینم میگم، میگم ازدواج کردی باید زندگی خوبی بسازی. یه باید برای خودت بذار که یه محرک باشه، تلاش کنی برای
این باید از اون انتخاب اولیه میاد.
بله،
انتخاب گردی پاش
وایستم. الان انتخاب کردم، پاشم وای میستم، زندگیمو میسازم. من خوشبختی رو باید بسازم. والدین اینو تأکید کنن. دو، ورود به مسائل پسر و دختر به صورت مستقیم نکنن. اجازه بدن پسر و دختر آروم آروم رو پای خودشون واستن. ما پدر مادر ها موقع ازدواج فرزندانمون باید بلد باشیم نگرانی همون رو مدیریت کنیم. اگر ما شروع کنیم چرا خانومت این کار رو میکنه، چرا شوهرت اونو نمیگه، چرا این کار رو نمیگه، اونم اول زندگی، توقع داشته باشیم همه چیز درست اتفاق بیفته، فقط چی میشه؟ اختلافات بیشتر میشه. من میگم که واقعا کتابی هم ندیدم تو این زمینه، خب آموزش خاصی هم ندیدم، چون تو فرهنگ غربی برای روانشناسی غربی مسئله نیست. با یه راهکارهای کلی قطع ارتباط و برو مستقل زندگی کن علمو، این به درد فرهنگ ما نمیخوره. ما نیاز داریم پدر مادرها برای عروس گرفتن، داماد گرفتن، دختر عروس کردن، پسر داماد کردن، یه سری آموزشا ببینن. یه برهه حساسیه که هم میتونن بچه ها آسیب ببینن، هم پدر مادر.
خب ممنون و سپاسگزارم استاد یوسف زاده عزیز. سوالی که به دستمون رسیده سوال پیامکی هست. 28 ساله که دارم با همسرم زندگی میکنم ولی همدیگر رو نشناختیم. بعد از 28 سال فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته. چطور ممکنه؟
چنین احساسی بعد از 28 سال زندگی واقعا تلخ و سنگینه. معلومه که خیلی فشار زیادی به این مخاطبمون اومده که حالا نمیدونم خانوم هستن یا آقا.
بله، مشخص نکردم. آره. متاسفانه.
فشار سنگینیه که به چنین احساسی برسی. خیلی اذیت کننده است. اما بیایید یه مقدار مسئلتون رو با همدیگه تحلیل کنیم. چی شد به این نکته رسیدید که احساس میکنید پس از 28 سال نشناختید و کلاه سرتون رفته؟ ببینید ممکنه تو طول زندگی تمرکز و دغدغه‌ای بر روی شناخت درست و دقیق نداشتیم.
بله.
یعنی گفتگو نکنیم، شناخت که صرفاً زیر یه سقف باشیم و روزگار سپری کنیم که شناخت حاصل نمی‌کنه. گفتگو میخواد، مشاهده میخواد، دانش افزایی میخواد، گوش دادن میخواد، حرف زدن میخواد، خودافشایی میخواد، گفتگوی غیر قضاوت آمیز میخواد. ممکنه اینا رخ نده و ما نفهمیم همسرمون چیه. من همیشه تو اینجا هم گفتم زن و شوهر باید کتاب باز باشن برا هم دیگه، درونیات هم رو با هم به اشتراک بذارن، حرف بذارن و بپذیرن. اصلا ممکنه این رخ نداد. اما بذارید یک احتمال دیگه ای رو مطرح کنم. در بسیاری از موارد 28 سال زندگی به راحتی انسان نمیتونه خودش رو پنهان کنه. یعنی گاهی ممکنه اصلا شما درست شناختید، الان موقعیت خاصی،
یعنی رفته رفته خودش میدونسته به این نقطه میرسه.
آره، یا میدونسته یا یک نقطه ممکنه ایشون یه رفتار غیر قابل انتظار، غیر قابل پیشبینی از همسرشون دیدن و بعد تو ذهنشون تحلیل کردن تو اگر اون چنین آدمی بودی نباید این چنین رفتاری میکردی. با خاطر همین میگم پس من اون رو درست نشناختم، همه حرفا، گفته ها، روابط دروغ بوده. احتمال تغییر در افراد همیشه وجود داره. نکته بعدی اینه شما در 20 سالگی یه ویژگی‌هایی داری، در 30 سالگی کلی ویژگی در شما تغییر میکنه، ایجاد میشه، ارتقا پیدا میکنه، پختگی‌های بیشتری کسب میشه یا بعضی وقتا ضعف‌های جدید بروز پیدا میکنه. و بعضی وقتا علتش اینه، خستگی از الگوهای رفتاری قبلی، قبلا با شما و زندگیش یه مدل برخورد میکرده و این هی خودخوری میکرده، الان به یه نقطه انفجار رسیده، خسته شده، رفتار دیگه بروز میده، همون آدمه، نه اینکه شما نشناختیش، همون آدمه ولی خسته شده. و نکته آخر، ممکنه تجربه یک آسیب جدی داشته باشه. آدمها در آسیبها، در اتفاقات تلخ، عزیزی از دست بده، شوکه بشه، فشار روانی بهش بیاد، تحقیر بشه در مقابل همسرش، ممکنه رفتارهایی نشون بده که با خود شخصیت اون آدم نمیخوره. گام اول چیه؟ ببینید، حالا بریم راهکار بگیم. بله. ریشه رو پیدا کنید. آیا این اواخر آسیبی در میون بوده؟ دعوای جدی اتفاق افتاده؟ همسرتون عزیزی از دست داده؟ ورشکست شده؟ هویتش دچار آسیب شده؟ آیا یک عامل بیرونی هست که او رو به هم ریخته باشه؟ اون همون آدمه، شاید اون عامل به هم ریخته.
البته شما دارید با سوالات هدفمند موضوع رو تحلیل میکنید،
مخاطب روشن بشه.
دقیقاً و کار درست هم همین اتفاقاً. ولی این سوال رو من به عنوان شنونده، به عنوان مخاطب اینجوری ازش برداشت میکنم، دلش خیلی پره، دلش یه گوش شنوا میخواد و کرفاشو بریزه بیرون. من درست متوجه شدم؟
یعنی کی؟ یعنی همین
کسی که
کرده؟
آره، پرسش
ممکنه کرده. ممکنه اینم باشه، یعنی من نشنیدم از او حرفی، ولی این مدل که سرم کلاه رفته گفته، آها، به نظرم یه رفتار بسیار غیر قابل پیشبینی دیده
و این سرم کلاه رفته مال الان نیست. آره. مال الان هم نیست، شاید مثلا تو 10 سال
آره
اخیر.
میگه یعنی هرچی نشون داده نبوده دیگه. درسته. یعنی یه چیز عجیبی ازش دیده. بعد این که آیا حرف‌های ناگفته زیادی این وسط هست؟ خود این باعث میشه رفتارها عجیب غریب بشه. به قول شما هر کسی نبوده حرف بزنیم با هم دیگه، حرفا مونده در درونمون. یا اینکه هیجانات منفی زیادی فرو خورده است، از کجا بفهمیم؟ زن و شوهرایی که زیاد دعوا میکنن و بعدش بدون اینکه مسئله رو حل کنن ظاهرا آشتی کردن.
درسته.
در واقع تلمبار میشه، بعد اینا دعواشون میشه، میگه آقا ما دعوامون میشه، از 10 سال پیش شروع میکنه رگباری مشکلاتو گفتن،
چون حل نکرده،
حل نکرده مونده در درونش، چون حل نشده هی تلمبار میشه، ضریب میخوره به هم دیگه. بس اول اینا رو تحلیل کنید. من میگم همیشه در مقابل مسائلتون مثل یک دانشمند عمل کنید. دانشمند سری پیرامون مسئله رو میسنجه، ریشه هاش و احتمالاتش و فرضیه میسازه، فرضیه هاش رو تایید و رد میکنه. بعد یک گفتگوی صادقانه و آرامی با همسرتون داشته باشید در مورد این رفتار، خودتون رو بعد از اینکه آروم کردید. اگر جواب هاتون هم دقیق نبود، از خودش بپرسید که این رفتار، من 28 سال تو رو به گونه دیگه شناختم، این رفتارها نمیخونده، یا تا این مدت ممکنه یه رفتار تکراری پنهانی داشته، در این مدت پنهانکاری داشتی و من متوجه نشدم و این من رو اذیت میکنه. و در نهایت در این گونه موارد معمولا مهارت‌های ارتباطی ضعیف بوده. اینم باید بررسی کنیم، ببینیم آیا ما با مهارت‌های ارتباطی درستی با همسرمون ارتباط داشتیم. و نکته آخرم، بر روی حال و آینده تمرکز کنید. 28 سال زندگی یه روز دو روز نیست که سری آدم بخواد بر همش بزنه. 28 سال زندگی قطعا خاطرات شیرین داشته. هیچ آدمی که بد مطلق و ظالم مطلق نیست، دو تا ویژگی خوب داشته. من همیشه میگم آی دارابی، جمله آخرم، اخیراً دارم به این فکر میکنم و حقیقتش، این لوتی ها و داشمشتی های قدیمی یه چیزی داشتن، حق نمک. گفتن نمک این آدم رو خوردم نمکتون نمیشکنم.
آره.
ماها توی زندگی 1 سال 2 سال 10 سال زن و شوهر نمک هم دیگر رو میخورن، نمک خانواده هاشون رو میخورن. یعنی همینقدر پایبند بر نمکدانمون باشیم و نمکدون رو نشکنیم، به نمکی که با هم دیگه خوردیم، به نانی که سر یک سفره خوردیم احترام بذاریم، خیلی از مسائل حل میشه.
خیلی ممنونم. میگه 44 سالمه و دارم یک زندگی زجرآور رو تحمل میکنم که هیچ حرفی هم نزدم. هر وقت میایم حرف میزنیم به مجادله میرسه و تموم میشه. حالا این تقریبا میشه گفت دنباله همون سوال قبلیه. آره. ولی سوال یه شنونده دیگه
است. آره اونجا هم گفتیم این حرف نزدنه. آره. اینجا هم ایشون شکایتش از حرف نزدنه. ببین اولا اینکه سالها سکوت کنه انسان، حرفی نزنه یا بخواد حرف بزنه به مجادله بکشه خیلی سخته.
بله.
بعضی وقتا ما بعضیا مشکل دارن ساده میگیریم. همین میگیم برید بابا با هم خوش باشید، سخت نگیرید. بابا این رنج بسیار زیادی رو تحمل کرده. ببینید سکوت‌های طولانی مدت، روابط قفل شده، دیوارکشی شده، خستگی و ناامیدی خیلی میتونه رابطه رو به نقطه بغرنجی برسونه.
درسته.
که حتی ساده ترین گفتگوها به دلخوری تبدیل شه. حتی اینقدر که سلام چی پختی، حتی در این حد ممکنه به یه درگیری تبدیل بشه. این یعنی دیدید یه جای بدن استخون شکسته؟
بله.
خب انگوش بهش بزنی داد میزنه.
آره.
این یعنی یک التهاب بسیار شدیدی در درون اون زن و شوهر و در روابط وجود داره.
خب چه کنن؟
خب قبل از چه کنن بذار از یک زاویه دیگه هم یه نکته‌ای بگم.
بفرمایید.
در این پیامی که ارسال کردن این شنونده گرامی یک عبارت‌های کلی و مطلق دیده میشه که ما بهش میگیم تعمیم افراطی. من هیچ حرفی نزدم.
آها.
زندگی زجرآوری را دارم تحمل میکنم.
زیاد به این قضیه پرداختیم.
آره. هر وقت میام حرف بزنم به مجادله
تو همیشه غذات شوره، تو همیشه خونت نامرتبه، یا تو همیشه بد اخلاقی.
آفرین. ببین این خودش یعنی یک فضای ذهنی من کاملا سیاهه، ولی تجربه تخصصی من، منابع علمی، پژوهش‌ها نشون میده واقعا چنین شر مطلق، زندگی کلن شری وجود نداره. سیاهی مطلق این چنینی نیست.
ما داریم زیاد شلوغش میکنیم.
ما زوم کردیم. آها. رو کجا
بزرگ نمایی
کردیم. یک خطای بزرگ نمایی اینجا در ذهن من تو. خب چی کار کنیم؟ جواب سوال شما که همیشه دنبال کاربرد و رسیدن مخاطب به جوابش هستید.
بله.
ببینید اولین مسئله اینی که میگفت چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. باید چشمامونو بشوریم، مسئله رو درست ببینیم. یعنی از اون تعمیم افراطی به یک واقع نگری باید برسیم. برای واقع نگری چی کار کنیم؟ مثالها نقص برای فکر خودتون پیدا کنید.
خب وقتی که میاد حرف میزنه به مجادله ختم میشه.
نه مرور چیکار کنید تو ذهنتون، یعنی بشینید بگید یعنی واقعا یه بارم صحبت نکردیم، شاید با محبت
یعنی
صحبت
نکردیم.
نه با خودم.
با خودم
من اول میخوام فکر خودم رو درست کنم.
درست.
چون تا فکرم منفیه به قول شما کوچک در این حرف دعوا میشه. آقا بالاخره اوایل زندگی که 4 تا حرف درست حسابی با هم زدیم.
بله.
بالاخره گذشته بین
اصلا یه اتفاقی افتاده. آه. که ما ازدواج کردیم
اصلا تو طول شبانه روز که 24 ساعتی که دعوا نمی‌کنیم، دو بار میگیم اون کنترل تلویزیون رو میدی، اونم میگه بیا.
آره.
اینجا دعوا نشد.
آها.
خب یه جا میگم که من میخوام برم سر کوچه مریضم، اونم میگه بیا ببرمت دکتر. خیلی با محبت نمیگه ولی دعوا هم نکرده.
بله.
پس همه ی حرف هامون به مجادله نمیرسه. من گاهی میگم خدا وکیلی به همه حرف ها هم به مجادله نمیرسه.
بله.
خب اینا رو پیدا کنیم. خود همین باعث میشه دریچه جدید فکر شما باز بشه. ما گاهی مشکلات و هیجانات منفی فکرمون رو میبنده، فکرمون قفل میشه. برای حل مسئله ببینید شما مخاطب بنده هستید، شما پیام فرستادید، من فرض میکنم همسر شما نمیشنود این پیام رو، شما قرارت مسائلتون رو حل کنید. تا فکرتون باز نشه، تا توامند نشید، تا مسئله رو درست درک نکنید، نمیتونید برید حل کنید. که سرباز این میدان، مجاهد این میدان، جنگجوی این میدان شمایید. پس شما باید ذهنتون فعال و باز باشه. دو.
درست.
وضعیت فعلی رو باید بپذیریم، حسرت رو رها کنید. تا الان زندگی به این نقطه رسیده، حالا باید چیکار کنیم؟ خیلی مهمه. ببینید از این مدل گفتن شما مخاطب گرامی من به این نتیجه رسیدم که مهارت حل تعارض بلد نیستید. باشه گفته های ما به مجادله برسه، من هیچ مشکلی ندارم باش. خب من مثلا اینه، مجادله رو چجور حل میکنید؟ او یه چیز میگه، شما چی میگید؟ بلدید مذاکره، بازی برد برد و بالاخره اختلاف وجود داره.
اصلا میخواید حل بشه؟
آفرین. ارادی حل شدن باعث میشه شما برید مهارت حل تعارض یاد بگیرید. دو، برای یاد گرفتن مهارت حل تعارض مهارت ارتباطی بلده. باید بلد باشیم. یعنی چی؟ یادتونه بارها تو این برنامه مثلا گفتیم آقا اگر نکته‌ای داری میخوای به همسرت بگی، خانم اگر نکته‌ای داری میخوای به شوهرت بگی، یه انتقادی داری، یک دلخوری داری، باید این رو درست بیان کنی، مدل درست بیان کنی.
بله.
صرفا این که حرفی که زدم حق دیگه، پس به کی بگم که نمیشه. هم حرف خوب رو بزنیم، هم حرف خوب رو درست بزنیم. تازه اگر حرف تلخ داره مدل درستری باید انتخاب کنیم. من همیشه میگم از روایاتم استفاده میکنم، از روایات متعددی که در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام مطرح میکنن که قبل از گفتن فکر کن. یکی از چیزایی که قبل گفتن باید فکر کنیم اینه که چجور بگم، چجور بگم مجادله نشه. شما میگید نگفتم نگفتم، شما چی کار کردید؟ به جای اینکه مدل رو عوض کنید کلن نگفتید.
آها، صورت مسئله پاک شد.
آره، مدل گفتن رو عوض کن. مثلا یه دونه فن پیام من قبلن گفتیم، من ناراحت شدم، توصیف رفتار او، توقع من.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ای منجم از من، نام او خانواده. رشته ای منجم از من، نام او خانواده.
سوالی که اینجا مطرح هست یه سوالیه که با حرص زیادی نوشته شده استاد.
خب.
گفتن که همسرم بدبین، بددهن، بدگمان و بیتربیته، چی کار کنم؟
ببینید اول باید یه مسئله رو درست جوانبش رو بدونیم، یه بررسی باید بکنیم، ببینیم با همه افراد تو همه موقعیت ها همین گونه است، یعنی این بددهنی که میگن تو همه موقعیت ها با همه افراده، یا فقط با همسرشه، یا با افراد خاصی اتفاق میفته. هرچی یک مسئله گستره بیشتری داشته باشه،
بله،
یعنی با همه آدم ها در همه موقعیت ها این اتفاق میفته، بیشتر مربوط میشه به مشکلات درونی فرد. اما اگر در مواردی با افراد خاصی یا فقط با اعضای خانواده است، مربوط میشه به مسائل ارتباطی. ببین یه کلید طلایی دادم ها، بله، که اگر این رو متوجه بشیم حداقل میدونیم ریشه مسائل کجاست. اگر با همه افراد در همه زمینه ها همه جا در هر موقعیتی همون بددهنیه رو بدبینیه رو داره، خب احتمالا یه سری مسائل درونی اون آدمه که همیشه بوده. اما نه فقط با منه، یا یه مدتی نبود الان اینطوری شده، یا اینکه با افراد خاصی اینطوری میشه، این احتمالا به مسائل ارتباطی و نوع تعاملاتمون برمیگرده. سوال بعدی اینه که چه مدت این گونه است؟ از اول زندگی این بدبینی و بیتربیتی و بدگمانی وجود داشته، یا از یه جایی به بعد، یعنی به محض اینکه عقد کردید اینطوری بود، دوران عقد خوب بود، بعدن که زیر یک سقف رفتید اینطوری شد، یک سال اول خوب بودید بعدن اینطوری شدید؟ این خودش به ما یک کلید میده که این آدم از یک جایی به بعد این گونه شده، از اول این گونه نبوده. این رو هم باید پیدا کنیم.
بله.
و اینکه چه موقعیت هایی این مسئله رو شدید میکنه، یعنی بددهنی بدتری داره، بی تربیتیش بدتره یا بدگمانیش بدتره. آخه بددهنی و بی ادبی معمولا از ضعف در کنترل خشمه، یعنی به گونه ای بددهنی، توهین، استفاده از فحش، در واقع ضعف در کنترل خشم و نوعی از پرخاشگریه. بالا بردن صدا، فریاد کشیدن بر سر دیگران، به اینا میگیم ما پرخاشگری. بدبینی و بدگمانی هم شاید به زخمهای گذشته، تجربه‌های تلخ یا مشکلات روانشناختی برگرده که به اندازش مهمه، ربط داره. یعنی بی احترامی، اینکه آدم ها احساس کنند احترام اونها شکسته شده معمولا باعث خشم اونها میشه، به خصوص اگر آقا باشه.
درست.
یعنی یک آقا اگر فکر کند جایگاهش، ارزشش، احترامش شکسته شده، معمولا درست نیست ولی معمولا رفتارهای پرخاشگرانه ای رو از خودش بروز میده. فهمیدن این که در کدام موقعیت همسر شما اینطوری میشه به شما یک کلید طلایی برای تعامل با این آدم میده.
درست.
میدونی من معمولا به مراجعین خودم چی میگم؟ میگم ببین هر آدمی یه قلقی داره، باید قلق آدم ها رو پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینیم که این آدم کجاها حساس تره و به هم میریزه. حساسیت های